ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر پنج شنبه ششم بهمن ماه 1401 شما بخیر شنونده گرامی، اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید در رادیو فردا، سپاسگزارم. از شما هانا کاویانی هستم، میزبانتون خواهم بود در این مجله بعد از ظهر تا بپردازیم به مسائل مختلف و متنوعی. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام، مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه پنجم بهمن قطعنامه مورد حمایت دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در محکومیت سرکوب اعتراض‌ها در ایران و حمایت از معترضان را به اتفاق آرا تصویب کرد. کلودیا تنی نماینده جمهوری خواه از ایالت نیویورک و از تدوین کنندگان قطعنامه روز چهارشنبه گفت مردان، زنان و کودکان ایرانی 4.5 ماه است که شجاعانه برای مطالبه حقوق خود در مقابل آنچه او این حکومت تروریستی نامید قیام کردند. گرگوری میکس معاون کمیته روابط خارجی این مجلس هم گفت ما می‌خواهیم مردم ایران بدانند که ما آنها را می‌بینیم و از خطری که با آن روبرو هستند آگاهیم. قطعنامه حمایت مجلس نمایندگان آمریکا از اعتراضات در ایران با 420 رأی موافق و 1 رأی مخالف به تصویب رسید. وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشکل برخی از افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر به توصیف او قطع ارتباط با خدا بوده است. احمد وحیدی روز پنجشنبه گفت هجوم فرهنگ غربی و بی خدایی باعث بی هویت سازی جوانانی شد که در اعتراض ها شرکت داشتند. این اظهارات در حالی بیان می شود که بیشتر تحلیلگران اعتراض های پنج ماه اخیر در شهرهای مختلف را از جمله اعتراض به نبود آزادی های اجتماعی، اوضاع اقتصادی، سوء مدیریت در سطوح مختلف و ناکارآمدی نظام حکومتی جمهوری اسلامی در حل مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی عنوان کردند. آرش صادقی فعال حقوق بشر بار دیگر به 5 سال و 8 ماه حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شد. رامین سفرنیا وکیل آقای صادقی در حساب کاربری توییتر خود از صدور حکم موکلش از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب خبر داد. بر اساس این حکم آقای صادقی بابت اجتماع و تبانی به 5 سال و تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس، به علاوه ممنوعیت از خروج از کشور و منع حضور در تهران و منع حضور در استانهای شمالی و مجاور به مدت 2 سال، منع فعالیت در فضای مجازی و منع عضویت در احزاب و گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی به مدت 2 سال و ضبط وسایل کشف شده در منزل به نفع دولت محکوم شد. آرش صادقی پیش از دوره بازداشت اخیر خود پس از 5 سال زندان به خاطر بیماری سرطان از زندان آزاد شده بود. سیف الله حسینی روحانی اهل سنت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی دادگاه ویژه روحانیت همدان مجموعاً به 17 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی میگوید فعالیت تبلیغی علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تحریک مردم برای برهم زدن امنیت کشور، توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهام‌های ماموستا سیف الله حسینی است. بر اساس این گزارش، ماموستا سیف الله حسینی آذر ماه گذشته در حی هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش بازداشت و از آن زمان تا کنون در سلول انفرادی بوده است. در ایران برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش 150 برابری بهای گاز خانگی و قبض‌های میلیونی برای مشترکان در مناطق سردسیر ایران خبر می‌دهند. به گزارش ایسنا، یوسف داوودی نماینده سراب از افزایش بهای 41 تومان به 6000 تومان توسط شرکت ملی گاز در شهرهای غربی که درجه هوا به منفی 30 درجه سانتیگراد رسیده خبر داده. این خبرگزاری در مورد دیگر از قول مرتضی حسینی نماینده میانه نوشته است که قبض‌ها برای مشترکان گاز به یک باره از 200-300 هزار تومان به 2-6 میلیون تومان رسیده است. و در پایان دو خبر کوتاه. اوکراین اعلام کرد در جریان حمله های چهارشنبه شب روسیه به کیف پایتخت 24 پهپاد شاهد ساخت ایران را سرنگون کرده است. و در جریان درگیری های مسلحانه ارتش اسرائیل با شبه نظامیان فلسطینی در اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری تاکنون دست کم 5 فلسطینی کشته و 16 نفر زخمی شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، امید رافائل گروسی به سفر به تهران هدف او چیست؟ افزایش قیمت پروازهای داخلی که حالا دادستانی تهران آن را تخلف خوانده است. و 60th سالگرد انقلاب سفید رو هم مرور خواهیم کرد اگر با ما باشید در همین مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا، قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه دیروز قطعنامه مورد حمایت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و حمایت از معترضان رو به اتفاق آرا تصویب کردند. یکی از نمایندگانی که حامی این قطعنامه بوده گفته ما می‌خوایم مردم ایران بدونند که اونها دیده میشند، از خطری که می‌کنند و خطری که با اون روبرو هستند آگاه هستند. می‌خوایم درباره این اقدام در میان قانونگذاران آمریکایی و همچنین نگاه بین المللی به موضوع اعتراضات در ایران و پیامدهای اون بیشتر بپردازیم. همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. آقای گلریز، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. نگاه شما رو میخوام بدونم، ارزیابیتون رو، چون به نظر میاد که این قطعنامه‌ای که تنها یک مخالف هم داشته در کنار همه اون چیزی که ما در این هفته‌ها شاهد هستیم در پارلمان‌های اروپایی، در پارلمان اروپا، در استراسبورگ و حالا در آمریکا، چه پیامی رو دارن میدن دقیقاً فارغ از اون چیزی که در متن این قطعنامه‌ها نوشته شده؟
درود بر شما سرکار خانم کاویانی و شنوندگان گرامی. مردم ایران و به هر حال افرادی که ایرانیان خارج از کشور که نزدیک 10% کل ایرانیان رو تشکیل میدن، مدت‌های مدیدی دنبال همراهی به اصطلاح غرب که حالا اروپا و امریکا دو مجموعه بزرگ اون هستند، ایالات متحده بودند و شاید این رو میشه این واکنش پارلمان اروپا، واکنش تعداد زیادی از پارلمان‌های عضو اتحادیه اروپا و همچنین به هر حال خود امریکا و مشخصا هم قانونگذاران رو اینجوری تحلیل کرد که خب فشار افکار عمومی توسط ایرانیان داخل ایران برای این جنبش انقلابی که در این چند ماه گذشته شروع شده و همچنین ایرانی خارج از کشور پاسخ داده و این اتفاقات تبدیل به همراهی قانونگذارانی شده که همونجور که شما میدونید اینها منتخب مردمانشون هستند. از این جهت موفقیت.
آقای گلریز، یعنی فکر میکنید که این اتفاق تازه‌ایه؟ به دلیل اینکه از این جهت دارم میپرسم، چون مثلا در مورد کنگره آمریکا شما دارید با رسانه‌ای صحبت میکنید که بودجه اون رو کنگره آمریکا تصویب میکنه، یعنی اتفاق متفاوتی است به نظر شما یا اینکه همون روند داره ادامه پیدا میکنه؟
ببین، از این جهت صحبت شما درسته، همیشه این نوع قطعنامه ها بوده. البته قطعنامه که در اون مشخصا اکثریت پارلمان اروپا درخواست تروریستی اعلام کردن سپاه رو در کنار بقیه بندهای بسیار مهمتری که کمتر بهش اتفاقا پرداخته شده متاسفانه تصویب کردن، خب بسیار مهمه، یک پیام مهمی داره. ولی در کل میشه گفتش که خب همیشه این نوع قطعنامه ها محکوم کردن نقض حقوق بشر، حمایت از مردم ایران بوده، ولی تفاوتش اینجاست که ما الان در دنیای غرب با فضای مواجه هستیم که به خاطر وزن سیاست‌گذاری آقای بایدن هنوز به دنبال احیای توافق هسته‌ای هست با حکومتی که مردم خودش رو در خیابان میکشه. ببینید آخرین سخنان آقای گروسی در آغاز سخن شما بود، نکته مهمی رو مطرح میکنه، میگه که ایران الان مواد کافی رو برای ساخت چند بمب هسته‌ای در دست داره، برجام یک پوسته خالی شده ولی نمرده و ما تلاش میکنیم که، و آمریکایی ها تلاش میکنن که احیا بکنن توافق برجام رو، و من هم به خاطر همین در فوریه، ماه فوریه به ایران سفر میکنم. تفاوتش اینجاست که اتفاقا این بحث منه، یک گسلی به وجود آمده بین سیاست مدارانی که از نگاه دیپلماتیک در اروپا با جمهوری اسلامی در تماس هستند، خود آقای رابرت مالی که در یک ماه گذشته طبق خبرهایی که مخابره شده و تا حدودی هم تایید شده دیدارها و یا حداقل رفت آمدهایی رو با نماینده سازمان ملل حکومت در نیویورک داشته.
البته آمریکا این خبر رو تایید نکرده و جمهوری اسلامی تکذیب کرده آقای گلریز، اما این چیزی که شما دارید میگید به نظر میاد که این گسلی که دارید میگید بین دستگاه‌های اجرایی، بین دولت‌ها، دولت آمریکا، دولت فرانسه، دولت آلمان، حالا تا حدی متفاوت از سایر دولت‌هایی که نام بردم، و از اون طرف مجلس قانون‌گذاری، اما به نظر شما چه واقعیت هایی در میدان هست که این دولت ها همچنان همانند قانونگذاران فکر نمی کنند؟
خب ببینید، یکی از اونها این هست که تفاوت مثلا شما اظهارات آقای بورل به عنوان وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا از یک طرف در خصوص تروریستی اعلام کردن سپاه رو بگیرید در مقایسه با پارلمان اروپا، تفاوتش اینجاست که اروپایی ها همصدا با امریکا، باز هم همصدا با امریکا، فقط یک دوره خیلی کوتاهی در دوران ترامپ بود که اروپا در مقابله با امریکا عمل میکرد حداقل، یا یک نوع اپوزیسیون نشون میداد نسبت بهش، ولی در حال حاضر کاملا به عنوان کارزار امریکا برای احیای برجام تلاش میکنه و در این حال مسئله فشار روی حکومت، چه از نظر تحریم هایی که انجام شده، چه از نظر تهدید تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و بقیه مسائل رو به عنوان حربه برای به وجود آوردن بازدارندگی در مقابل حکومت داره استفاده میکنه و تا حدودی هم جواب داده. ببینید جمهوری اسلامی از ارسال پهپادهای بیشتر، از ارسال موشک‌های بالستیک کوتاه برد، از حتی جلوگیری کرده به پوتین، از طرف دیگه یک مقدار فاصله هم گرفته. در ارسالات اخیر عبداللهیان وزیر امور خارجه حکومت مطرح بود که ما چندین منطقه رو که
به رسمیت نشناختند و همراه روسیه نشدند در این زمینه. اما آقای گلریز، مسئله همینجاست. مسئله وقتی که من از واقعیت های روی زمین از شما پرسیدم، شاید نیم نگاهی به ماجرای روسیه داشتم. وقتی یک دیپلمات ارشد اروپایی که البته نامش فاش نشده هفته گذشته با خبرنگاران صحبت می‌کرد در بروکسل، میگفت که در صورت مثلا تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران، مشکلی که برای اتحادیه اروپا، کشورهای غربی در مجموع ایجاد میشه، اینه که راجب سایر مسائل نمیتونن کار رو پیش ببرن. از یک طرف یک دیپلمات اروپایی بعد از جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه به رادیو فردا میگه که باید دید که وضعیت ایران در قبال روسیه چگونه خواهد شد. من منظورم اینه که به این مسئله بپردازیم، چون آنچه که در ایران اتفاق میفته و افتاده که در خلأ نیست، یک اتفاقات دیگری هم در کنار این داستان هست که باید در نظر گرفت، اینطور نیست؟
کاملا همینه. ببینید این تحریم هایی که تا الان اتحادیه اروپا اعلام کرده، من همیشه اینو عرض کردم خدمت رسانه ها که تحریم های تزیینی و تحریم های نمادین خیلی تأثیری روی تغییر معادلات حکومت نمیگذاره، چون بر پایه دو ستون هست، یکی جلوگیری از سفر مقامات جمهوری اسلامی یا یکی هم به اصطلاح فریز کردن اموال اونها در غرب. خب اینا که اموالی ندارن اغلب، اگه داشتن به اسم خودشون نیست و سفر هم نمی کنن برای بازی های به اصطلاح زمستانی در کوههای آلپ. از این جهت اینا تزیینیه، بیشتر به وجود آوردن بازدارندگی در مورد مهمترین مسائل راهبردی غرب هست با هدایت امریکا، که مسئله هسته‌ای یکی از اونهاست، مسئله جنگ روسیه بر علیه اوکراین هم مسئله بعدی. در این ارتباط به موفقیت‌هایی هم رسیدن خانم کاویانی. یعنی عرض کردم که کدوم موفقیت ها، همین که حکومت یک مقداری در حمایت از پوتین ایستادگی بیشتری نشون میده و کمتر حمایت میکنه، چه از نظر دیپلماتیک، مسئله به رسمیت نشناختن بعضی از مناطق اوکراین به عنوان خاک روسیه، و چه از نظر کمک تسلیحاتی. و این واقعیته. ببینید واقعیت دیگه هم این هست که مبارزات مردم ایران بسیار برای این ور افکار عمومی مهمه، زن زندگی آزادی برای افکار عمومی بسیار مهمه، ولی حداقل نظر سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی، حتی سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی اسرائیل، این هست که این مبارزات تبدیل به فروپاشی حکومت در کوتاه مدت نمیشه، و این نظر بسیار مهمه، چون این نظر نشون میده که خب پس اگر این فروپاشی اتفاق نمیافته در کوتاه مدت، ما در مورد مسائل راهبردی که عرض کردم کدوم هستن باید با حکومت وارد گفتگو بشیم و این گفتگوها رو ادامه بدیم. به خاطر همین در عمل میشه بگیم به شنوندگان باید این پیام رو داد که مبارزات بسیار مهمه، ولی اروپا و غرب به شکل راهبردی پشت مردم ایران نایستاده.
سپاسگزارم دامون گلریز که همراه ما بودید در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شما شنونده رادیو فردا، اگر درباره اون چیزی که میشنوید نظری دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که در شبکه پیام‌رسان تلگرام میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. در صحبت‌های آقای گلریز هم اشاره شد درباره سفر رافائل گروسی، سفر احتمالی رافائل گروسی به ایران، که دیروز محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفته که رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس در دستور کار قرار داره و اضافه کرده که تعاملات با آژانس برقرار هست. ارجبی مهران مصطفوی تحلیلگر امور هسته‌ای رو در پاریس بشنوید در این باره که همکارم رویا ملکی با او گفتگو کرده.
سفر احتمالی آقای گروسی به ایران که گفته میشه هنوز تاریخ دقیقش مشخص نشده درباره برجام نیست، بعد که گفتگوها درباره برجام یا با آقای بورل یعنی از طریق اروپایی ها صورت میگیره و یا با کشورهای عربی که با ایران رابطه خوب دارن و واسطه هستن با آمریکایی ها. آقای گروسی به ایران میخواد بره درباره همون سایتی که ایران در اونجا قبلا فعالیت هایی داشته که درباره فعالیت ها توضیح لازم رو به آژانس داده اطلاعات جدیدی بگیره. اگر آقای گروسی به ایران بره نشون میده که جمهوری اسلامی حاضر شده که در رابطه با اون سه سایت اطلاعات حداقل جدیدی حتی اگر کامل نباشه در اختیار آژانس قرار بده، و الا معنی نمیده که آقای گروسی برای چندمین مرتبه به ایران بره بدون اینکه از قبل اطلاع داشته باشه که آمادگی های لازم برای پاسخ ها صورت نگرفته باشه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در این زمینه میخواد یک مقدار عقب نشینی بکنه و به آژانس اطلاعات حداقلی رو درباره اون سه سایت معروف بدهد.
آمریکا بارها اعلام کرده که تمرکز بر روی اعتراضات سراسری در ایران داره و نه گفتگوهای برجام. در این شرایط آیا امکان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای وجود داره؟
من میتونم دو بخش اطلاعات در این باره بدم که بخشی از اطلاعات این هستش که بله ممکنه تعاملی صورت بگیره، مثلا اگر اظهارات آقای عبداللهیان درباره مناطق اشغالی درباره اوکراین و این که گفته که ما اشغال هیچ کشوری رو مثلا اوکراین رو قبول نداریم، یا ملاقات هایی که مسئول آمریکا در امور ایران آقای رابرت مالی با سفیر ایران در سازمان ملل چندین ملاقات داشته، سفر آقای گروسی به ایران، گفته‌های آقای بورل در مورد اینکه سپاه پاسداران در لیست تروریستی به این راحتی نمیتونه در قرار بگیره، اینها عواملی هستند، اطلاعاتی هستند که به ما میگه که جمهوری اسلامی و بخش‌های دیگر در غرب میخوان در مذاکرات بسته نباشه و ادامه پیدا کنه. از طرف دیگه میبینیم که آمریکا مانور نظامی با اسرائیل میده برای اینکه شبیه سازی کنن حمله نظامی به سایت‌های ایران رو، فشار زیادی به چین وارد میکنه برای اینکه روزی 1 میلیون بشکه نفت از ایران میخره و امریکا از چینی ها میخواد که این نفت رو دیگه نخرن. تحریم های جدیدی که اروپایی ها برقرار کردن و فشارهای مختلف دیگه ای که آمریکایی ها وارد میکنن. نتیجهش اینه که آمریکایی ها مشکل اصلی که با جمهوری اسلامی دارن، یک مربوط بشه به ساختن بمب و دو مربوط بشه به کمک ایران به روسیه در جنگ اوکراین، و میخوان جلوی این دو امر رو بگیرن. در مذاکرات رو نمیخوان به هیچ وجه ببندن و تا اونجایی که میتوانن فشارها رو وارد بکنن، بلکه جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه، خصوصا که در داخل جمهوری اسلامی گروه هایی هستن از سیستم که به این نتیجه رسیدن که این وضعیت نمیتونن در دراز مدت باقی بمونن و برای به قول خودشون حفظ نظام هم که شده باید عقب نشینی های لازم رو بکنن. پس هم میشه این فشارها رو فهمید، هم میشه اون چراغ سبز های کوچک رو که غربی ها به ایران میدن فهمید. مسئله این که فشارها ادامه پیدا بکنه تا ایران عقب نشینی کنه. اگر عقب نشینی کرد مذاکرات رو انجام بدن. البته اگر مذاکرات هم صورت بگیره، برجام به اون مفهومی که 5 سال پیش منعقد شده وجود نخواهد داشت، برای که دیگه ما اصلا در اون حالت 5 سال پیش نیستیم، ولی ممکنه یک توافق روی مسئله اصلی که همون غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی بسته بشه و ایران عقب نشینی بکنه. همه اینها مربوط میشه به جنبشی که در داخل ایران وجود داره و مردم ایران علیه این نظام انجام میدن و بدون ارتباط نمیتونه باقی بمونه. این هستش که هر دو طرف در انتظار هستن. جمهوری اسلامی در انتظار این است که این جنبش بخوابه، خیالش راحت بشه از داخل ایران، و غربی ها هم در این هستن که هر زمانی که میگذرد وضعیت جمهوری اسلامی ضعیفتر میشه و در حالت بسیار ضعیفتری مجبور خواهد شد که با غرب تعامل بکنه.
ارجبی مهران مصطفوی رو میشنیدید در پاریس و 16:21 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
آقای بورل هم یک دلایلی رو میاره که ایش بودش البته مبتنی بر عقل و منطق نیست، ولی اتحادیه اروپا به واسطه منافعی که هنوز فکر میکنه از طریق جمهوری اسلامی میتونه بهش برسه قبول میکنه. همه حکایت از این داره که اروپایی ها تصمیمشون بر این نیستش که جمهوری اسلامی حذف بشه، و این جمهوری اسلامی در منطقه برای اتحادیه اروپا به نوعی منافعی رو ایجاد میکنه که کماکان دوست دارن باقی بمونه. اینا همش نشانه هایی است که مردم ایران بیشتر از گذشته باید به توان و استعداد خودشون برای براندازی این حکومت تکیه کنن و مطلقا و ابدا به وعد و وعیدهای کشورهای غربی اعتنا نکنن.
چند دهه هست آخوند رو نمیدونم رژیم جمهوری اسلامی ما رو با یه سری اراجیف و گزافه گویی گفتن مشغول کرده. مثلا حالا اومدن تو مجلس نیروهای به اصطلاح ارتش اروپا یا نمیدونم کشورهای دیگه رو اینا رو به اصطلاح تروریست اعلام کردن. از یه چیز مسخره‌ایه. یعنی ارتش مثلا فرض کن دریایی آمریکا با اون ناواش، یا انگلیس با اون ناوای پیشرفتش، یا فرانسه، حالا که مثلا شما اینا رو تروریستی اعلام کردین، یعنی اگر بیان تو خلیج فارس چی؟ یعنی چی میشه؟ یعنی شما جرأت میکنید به اونا تیراندازی بکنید یا بری افراد اونا رو دستگیر بکنید؟ آقا دست از این مسخره بازی ها و از این گزافه گویی ها بردارید. آقا مملکت داره نابود میشه.
آقای سفیر جمهوری اسلامی در باکو فرمودن اگر سپاه نبود اروپایی ها در خیابان هایشان جنازه جمع می کردن. آقای سفیر کبیر، چون مشغول کشت و کشتار و جمع کردن جنازه ها در داخل کشور هستن، فعلا فرصت کشت و کشتار و بمبگذاری و نمیدونم از این قفص های زنجیره‌ای در اروپا را نداشتن. اگر خدای نکرده روزی از دست کشت و کشتار مردم داخل کشور فارغ شدن جناب سفیر، میرم سراغ اونا. مشت قاتل آدم کشید، بیشتر نیست.
آقای خامنه‌ای، من یه سوالی از شما دارم. چطور خودت تو دیکتاتور بودن چک نمی‌کنی وقتی عوامل این همه احکام غیرعادلانه و ضد حقوق بشر و حتی ضد دینی برای جوانای مملکت صادر می‌کنن؟ وقتی می‌بینی جمعیت زیادی از مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنن و حتی محرومن از نوشیدن آب سالم، هوای پاک و در نهایت این همه جوان و آدم کشته میشه تو ایران، شما خودت چطور خودتو قانع می‌کنی؟ ای کاش توضیحی برای این داشتی واقعا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما با افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران، دادستانی تهران روز ششم بهمن وارد عمل شد و این افزایش قیمت رو تخلف اعلام کرد. با این حال مسئولان شرکت‌های هوایی میگن به دلیل نوسانات بازار ارز و وابستگی صنعت هوایی به ارز خارجی، این افزایش قیمت طبیعیه و چاره‌ای جز اون وجود نداره. پروانه وحید منش گزارش میده.
بازار پرتنش و سردرگم فروش بلیت‌های هواپیمایی در ایران، مسئله‌ای که این روزها در صدر اخبار اقتصادی در کشور قرار گرفته است. در حالی که در روزهای گذشته اخبار گوناگونی از بالا رفتن نرخ بلیت‌های هواپیما در ایران اعلام شد و گاه این تغییر قیمت‌ها نوساناتی 30-40% را شاهد بود، دادستانی جمهوری اسلامی روز ششم بهمن ماه اعلام کرد که این موضوع تخلف است و نرخ بلیت‌ها باید به قیمت‌های پیشین خود بازگردد.
حدود 30% افزایش قیمت داشتن به جای این اقدام شرکت ها غیر قانونی بوده و دادستانی جد پیگیری میکنه.
در یک هفته گذشته قیمت بلیط های پرواز های داخلی چندین بار تغییر کرده. برای مثال پرواز تهران مشهد از نرخ 1,020,000 تومان در ماه گذشته به 1,090,000 تومان و سپس در دو هفته پیش به نرخ 1,160,000 تومان و هفته قبل به نرخ 1,300,000 تومان رسید که نشانگر تغییراتی شتابگونه در قیمت هاست. مسئله ای که کارشناسان شرکت های هواپیمایی در ایران آن را مرتبط به بازار ارز و نوسانات هر روزه آن می دانند و می گویند به دلیل وابستگی 60% صنعت هوایی به ارزهای خارجی، این نوسانات قیمت بلیت های هواپیما طبیعی است و تا زمانی که نرخ ارز همچنان بالا می رود نمی توان افزایش قیمت بلیت نداشت. این مسئله در حالی است که پیشتر محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، درباره افزایش قیمت ها گفته بود که همچنان در دستور کار قرار دارد و نهایی نشده است.
چون مشمول قیمت گذاری هست بر اساس مصوبات استاد تنظیم بازار، باید ابتدا مجوزهای لازم از اون مرجع قانونی مربوطه گرفته بشه.
موضوع افزایش قیمت بلیت‌های هواپیما در ایران موضوع تازه‌ای نیست و در ماه‌های گذشته بارها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار داشته است. مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، روز سه‌شنبه 4 بهمن اعلام کرد که بر اساس قانون آزادسازی بلیت هواپیما، رشد قیمت بلیت غیرقانونی نیست. اظهارات او اشاره است به گزارش‌های رسانه‌های ایران درباره نقره داغ ایرلاین‌هایی که افزایش قیمت بلیت داشتند. به گفته آقای اسعدی سامانی، سال گذشته شرکت‌ها تا 15% نرخ بلیت‌های خود را کاهش دادند و قرار بر این بود که دولت بابت این اقدام به گفته وی داوطلبانه شرکت‌های هوایی تسهیلاتی از جمله ارز نیمایی در اختیار آن شرکت‌ها قرار دهد و همچنان عوارض فرودگاهی ریالی شود، اما این تسهیلات به گفته او ارائه نشده است. آقای اسعدی گفته است پیشتر واردات قطعات با ارز 4200 تومانی انجام می شد، اما اکنون دولت ارز ترجیحی تحویل ایرلاین ها نمی دهد و با توجه به تمام این عوامل بهار سال 1401 درخواست افزایش نرخ بلیت هواپیما به شورای عالی هواپیمایی داده شده است. او با تاکید اینکه افزایش قیمت بلیت در شورای عالی به تصویب رسیده و قرار بر این بوده که رستم قاسمی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، هماهنگی‌های لازم را با دولت انجام دهد، گفت با درگذشت آقای رستم قاسمی همه کارها بر روی زمین مانده است. به گفته او ابتدا پیشنهاد افزایش قیمت بلیط تا 40% داده شده بود که شورا نهایتاً با افزایش 30% آن موافقت کرده. آقای اسعدی همچنین گفته که سال 99 شرکت ایران ایر بابت نرخ‌های تکلیفی بلیط هواپیما 1400 میلیارد تومان زیان داشته که این زیان از جیب همه مردم پرداخت می‌شود. آقای اسعدی همچنین گفته 90% پروازهای داخلی زیانده هستند و از 330 فروند هواپیمای موجود در کشور تنها 175 فروند هواپیما فعالند. با ورود دادستان تهران برای رسیدگی به آنچه تخلفات شرکت‌های هواپیمایی در افزایش قیمت بلیط خوانده می‌شود، سرپرست دادسرای ناحیه 30 فرودگاه‌های کشور با اشاره به اینکه افزایش قیمتی که اخیراً